أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت به خیر دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم انشاءالله از مطالبی که ارائه میشه به بهترین نحو ممکن بتونن استفاده بکنن. بحثمون در رابطه با مسئله اجتماع امر و نهی بعد از اینکه با مقدماتی که تمهید کردیم همانند بسیاری از محققین بعد از مرحوم آخوند خراسانی قائل به جواز شدیم، رفتیم سراغ بررسی قول دوم که قول به امتناع اجتماع امر و نهی در شیء واحد دارای دو عنوان بود. این حضرات راه‌هایی را برای اثبات نظر خودشون طی کردند. راه اولی که طی کرده بودند از طریق مأمور به و منهی به بودن مجمع عنوانین وارد شدن، گفتن که چون نمیشه یک شی هم مأمور به باشه هم منهی عنه، پس نمیشه قول به جواز رو پذیرفت که مفصلا بررسی کردیم و جواب دادیم. راه دومی که قائلین به امتناع پیمودند گفتن آقا قول به جواز یه لازم غیر قابل التزامی داره، چون بنابر قول به جواز باید اون نماز در محل غصبی رو که دو عنوان ترکیب اتحادی پیدا کردند هم محبوب بدونیم هم مبغوض، با توضیحی که داشتن، و چون محبوبیت و مبغوضیت همانند سواد و بیاض ضدیت دارند، و ضدین در آن واحد در شیء واحد جمع نمیشن، پس نمیشه به یک عمل هم مبغوض گفت و هم محبوب. با بیان مفصل و طولانی که داشتیم گفتیم بین سواد و بیاض با محبوبیت و مبغوضیت یا حب و بغض که مثل علم و قدرت و اینا هستند تفاوت وجود داره، چون سواد و بیاض از امور واقعی خارجی اند، ولو عرضند معروض میخوان، ولی واقعیت دارند، معروضشون هم واقعیت داره. اما محبوب و مبغوض که به خاطر تعلق حب و بغض به یک شی حاصل میشه، اینجوری نیست که حتما باید در بیرون تحقق داشته باشه. ممکنه در بیرون تحقق داشته باشه، ممکنه نه، هنوز محقق نشده باشه، حتی ممکنه اصلا مستحیل تحقق باشه. از اون دیدگاه که حب و بغض از اوصاف نفسانیه ذات اضافه‌اند و با سواد و بیاض که اینا تحقق خارجی دارند و از واقعیت خارجی برخوردار، تفاوت گذاشتیم. لذا گفتیم این تنظیرتون درست نیست. امروز در اشکال دوم بازم میخواییم به بیان دیگر و با تفاوت دیگری که بین حب و بغض یا محبوبیت و مبغوضیت با سواد و بیاض هست؟ راه دوم قائلین به امتناع رو ابطال بکنیم، چون ها از راه تنظیر حب و بغض به سواد و بیاض و وجود تضاد بین اونها راه دومشون رو اختیار کردن. راهشون مبتنی بر این بود. ما الان میگیم آقا یه فرق دیگری هم بین حب و بغض با سواد و بیاض وجود داره. لذا تنظیرتون باطل و راهتون غلط. اون فرق چیه؟ میگیم در مسئله امتناع اجتماع ضدین مثل سواد و بیاض که بله در آن واحد در شیء واحد جمع نمیشن، این امتناع اجتماع فرقی بین وحدت ناظر و تعدد ناظر وجود نداره. خواه ناظر یه نفر باشه، از نظر شخص واحد بخوایم در نظر بگیریم، خواه افراد متعدد باشند، اجتماع محاله. یه نفر هم نگاه کنه، ملاحظه کنه، میگه آقا نمیشه یک جا یک جسم در آن واحد هم سفید باشه هم سیاه. دو نفرم باشن همینو میگن، صد نفرم باشن همینو میگن. ولی در مورد حب و بغض اینگونه نیست. بنابراین اگر شیء واحدی رو نسبت به شخص واحد مورد ملاحظه قرار بدیم، بله نمیتونه از جهت واحد هم محبوب باشه و هم مبغوض اون یه نفر، یا محبوب یا مبغوض. ولی اگر همون شیء رو در ارتباط با دو نفر مثلا مورد ملاحظه قرار بدیم، ممکنه این دو نفر در رابطه با اون شیء واحد اختلاف نظر داشته باشند. یعنی یکی از اونها بگه آقا این شیء از نظر من محبوب، خیلی هم دوستش دارم. همون شیء رو نفر دیگه بگه نه خیر، من نه تنها هیچ حبی نسبت به او ندارم، هیچ علاقه ای نسبت به او ندارم، بلکه او مبغوض منه. در آن واحد ها همون لحظه شما زیاد دیدید دیگه، نسبت به حالا عمل واحد یا شیء خارجی واحد، اگر از شما مثلا نسبت به چیزی نظرخواهی کنند، بگن آقا فلان غذا برای نهار امروز چطوره، نمیتونید بگید هم محبوب هم مبغوضه. یا میگید خیلی هم خوبه، یا میگید نه من نمیپسندم. یکیشو میگید، یا محبوب شماست یا مبغوض شماست. اما اگر این ناظر متعدد شد، یکی ممکنه بگه آقا محبوبه، دیگری هم بگه مبغوضه. پس اگر دیدگاه متعدد شد، ناظر مختلف شد، ولو یک شعر رو مورد ملاحظه قرار دادند، اما در آن واحد یکیشون نسبت به او حب داره، محبوبشه، دیگری نسبت به او بغض داره، مبغوزشه. لذا میگیم آقای قائل به امتناع که شما تنظیر کردید حب و بغض رو به سواد و بیاض، اگر این تنظیرتون تام باشه امکان اجتماع در شیء واحد حتی از ناحیه دو شخص هم نخواهد بود، مثل سواد و بیاض دیگه. پس معلوم میشه این تنظیرتون درست نیست. در نتیجه این هم اشکال دومی بود که بر طریق دوم قائلین به امتناع مطرح کردیم. لذا میگیم آقایون قائلین به امتناع، از این طریق دومتون هم نمیتونید بهره ای بگیرید و از قول به جواز اجتماع مانع تراشی کنید. نه، قول به جواز لازمی دو که شما گفتید، که افتاها لازم غیر قابل التزام، همچین لازمی برش مترتب نیست. اما بریم سراغ راه سومی که قائلین به امتناع پیمودند و خواستند قول به جواز اجتماع رو با اشکال مواجه کرده و ابطالش کنند. این دفعه به این صورت وارد میشن، میگن آقا ما میدونیم که احکام تابع مصالح و مفاسد موجود در عناوینن، اگر به یک اصولی شیعه مذهب بگن چرا زنا حرامه، میگه به خاطر مفسده ای که در او هست. غیبت مفسده داره، شرب خمر مفسده داره، از اون طرف چرا نماز واجبه، چون مفسده داره، مصلحت داره، معذرت میخوام، حج مصلحت داره، دستگیری از دیگران مصلحت داره. خب بس ببینید، میگه تعلق امر به یک عمل، این که میبینیم به ما گفته سله حجه، کاشف از مصلحت ملزمه در عملی است که متعلق امر قرار گرفته، مأمور به قرار گرفته. از اون طرف هم تعلق نهی به یک عمل کاشف از مفسده ملزمه در اون عملی است که متعلق نهی قرار گرفت، منهی عنه واقع شد. بنابراین قائل به امتناع میگه ها، میگه بنابراین آقای قائل به جواز، اگر نماز در محل غصبی بگید آقا اجتماع امر نه جایزه، این نماز در محل غصبی رو هم مأمورم به و هم منهیون عنه بدونیم، میدونید چه لازمی داره؟ میگیم بفرمایید چه لازمی داره. فرمایید لازمش اینه که موجود خارجی واحد، یعنی همین نماز در مکان غصبی، هم دارای مصلحت ملزمه باشه و هم دارای مفسده ملزمه. میشه یک عمل هم مصلحتش به حد الزام و 100 درجه برسه و هم مفسدهش به حد الزام و 100 درجه برسه. شیء واحد در آن واحد در شرایط واحد امکان نداره که هم مصلحت ملزمه لازم الاستیفاء داشته باشه و هم مفسده ملزمه لازم الاجتناب. پس بیاید و از قول به جواز دست بردارید، همچین لازمه غیر قابل التزامی داره. عبارت دیگری که برای بیان سوم قائلین به امتناع میشه آورد اینه که میگن آقا برفرض شما راه دوم ما رو نپذیرفتید، رد کردید، گفتید بین سواد و بیاض با حب و بغض تفاوت وجود داره که مفصل بیان کردیم دیگه، چون گفتیم اولا سواد و بیاض از امور واقعی خارجی هستند، اما حب و بغض از اوصاف نفسانیه ذات اضافه اند. بعد هم سواد و بیاض ضدینی هستند که چه از یک دیدگاه چه از دیدگاه های مختلف قابل اجتماع نیستند، اما حب و بغض ولو از یک دیدگاه قابل اجتماع نیستند در شیء واحد، اما از دیدگاه های مختلف ممکنه جمع بشن. پس درسته، میگن ما هم تسلیم را حل دوم من اشکال داشت، اما تضاد بین مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه مثل تضاد بین سواد و بیاضه. اینجا دیگه تردید نداریم. معذرت. پس اینجا جای تردید نیست. بنابراین همان گونه که شیء واحد مثلا یک دیوار، تخت، قلم در آن واحد نمیتونه هم معروض سواد و هم معروض بیاض قرار بگیره، چون اجتماع ضدین در آن واحد در شیء واحد جایز نیست دیگه. از اون طرف در آن واحد نمی تواند یک شیء هم دارای مصلحت ملزمه و هم دارای مفسده لازم الاحتراز باشه. برای اینکه دیگه شباهتی که بین مصلحت و مفسده به سواد و بیاض هست، شباهت تامیه، مولا درزش نمیره. نید اون چه دارای مصلحته، همین نماز در خارجه، والا نماز در ذهن که مصلحت نداره. هزار تا شما ماهیت نماز رو تصور کنید، ناهی از فحشا و منکر نیست. هزار بار غصب رو تصور کنید، مفسده نداره. پس اینجا اونی که دارای مصلحته، اونی که دارای مفسده است، مثل حب و بغض نیست که بگیم از اوصاف نفسانیه است، با سواد بیاض که از امور تکوینی خارجی هم فرق داره. نه، اونی که دارای مصلحت نماز خارجی است، اونی که دارای مفسده است غصبی است که در خارج تحقق پیدا میکنه، سواد و بیاض هم عرض کردم از امور واقعی خارجی هستن. بس اینجا ببینید دیگه مثل تشبیه حب و بغض به سواد و بیاض نیست که بعد اشکال کنید بر این تشبیه و بگید تفاوت دارن، اونا امور نفسانی هن با امور خارجی فرق میکنن. اینجا نه دیگه، مصلحت داشتن و مفسد داشتن مال وجود خارجیه، مال وجود خارجیه. خب پس با این بیان نمیشه گفت نماز در محل غصبی دو تا زد درش جمع بشه در آن واحد، هم دارای مصلحت ملزمه باشه و هم دارای مفسده ملزمه باشه. بنابراین پس قول به جواز از در قائلین به امتناع، قول به جواز با این بیان باطل. اما با توجه به توضیح و توجیهی که در رابطه با راه سوم قائلین به امتناع گفتیم، میگیم این راهتون هم مواجهه با اشکاله و این مقایستون رو هم قبول نداریم. لذا میگیم به نظر ما راه سومی هم که قائلین به امتناع پیمودند و خواستند قول به جواز رو ابطال کنند اشکال داره. چرا؟ چون تنظیری کردند مردوده. در این راه مقایسه کردند مصلحت و مفسده رو به سواد و بیاض. ببینید برای اینکه ما فرق بین مصلحت و مفسده با سواد و بیاض رو روشن‌تر کنیم تا معلوم بشه که این تشبیه و تنظیر اشتباهه، با این بیان وارد میشیم. میگم آقا جان وقتی یه قضیه حملیه ایماننده مثلا حاضر جسم ابیض، حاضر جسم اسفد، جسم به عنوان معروض بیاض بر او عارض شد در خارج، اگر بیاض عارض شد دیگه سواد نمیتونه، مگر اینکه اون بیاض بره سواد بیاد جاش. شما از دین درست نیست. اینجا پس ما ماهیت رو کاری نداریم، هدف این نیست که بگیم ماهیت این جسم متصف به بیاضه، ماهیت این جسم متصف به سواده، میشه نمیشه. نه، ما همون وجود خارجی رو کار داریم، لذا میخواییم بگیم عزیزان اصلا در مرتبه ماهیت تضاد مطرح نیست. اون جمله معروفی رو که فلاسفه در مورد ماهیت دارن به ذهن خطور بدید. فلاسفه چی میگن در مورد ماهیت؟ میگن الماهیت من حیث و هیه هیه لیست الا هیه. لا موجودتون ولا معدومه، بگید لا محبوبتون ولا مبغوزه. ماهیت در مرتبه ماهیتی خودش فقط ماهیت، چیز دیگه ای نیست، نه سفیده نه سیاه، نه محبوبه نه مبغوز، نه مصلحت داره نه مفسده داره، فقط ماهیت. لذا ماهیت وقتی اینجوریه، دقت کنید من نوتن قالب یه مثال بگم براتون، ماهیتی مثل انسان رو در نظر بگیرید. این ماهیت در مرتبه ماهیت میتونه متصف به دو صفت ضد بشه. بگید آقا الانسان، ماهیت الانسان موجود، موجودون یا ماهیت موجودتون، همطور میگید معدومتون، هم وجود رو براش مطرح میکنیم هم عدم رو. اما وجود ماهیت نه به اعتبار خود ماهیت، با توجه به افرادی از این ماهیت که تحقق خارجی پیدا کردن، با توجه به این 8 میلیارد انسانی که الان هستن، میگم آقا ماهیت الانسان موجودتون، تا به وجود افرادی ها پس وجود با توجه به افرادی که محقق شدن، تحقق پیدا کردن. از اون طرف میتونیم بگیم ماهیت الانسان معدومتون، این عدم، با توجه به افرادی که وجود نگرفتن. چون عزیزان میدونید نسبت ماهیت به وجود و عدم متساوی است؟ خود ماهیت من حیث هیه لا موجودت ولا معدومه، اما اگر علت برای وجودش بیاد موجود میشه، اگر علت برای عدمش تحقق پیدا کنه معدوم میشه. پس این در رابطه با ماهیت توجه کردید که با توجه به افرادش، نه در مرحله ماهیت، با توجه به افرادش هم وجود بر او حمل میشه نسبت به افراد موجودش، هم عدم بر او حمل میشه نسبت به افراد غیر موجود و معدومش. یه مرتبه بالاتر عرض کنم، باز اگر نسبت به افراد ماهیت با توجه به افراد یک ماهیت که حالا خصوصیات افراد چه بسا با هم تضاد داشته باشن دیگه، مثلا افرادی از انسان که موجودن یه سریشون بلند قامتن، یه سریشون کوتاه قامتن، یه سریشون متوسط قامتن، یا از نظر رنگ چهرهشون سفید پوسته، زرد پوسته، سیاه پوسته. خب این اوصافی که بر افراد وجود داره، اوصاف افراد در مرحله قبل وجود و عدم افراد رو در نظر گرفتیم، الان اوصافی که برای افراد هست که چه بسا اون اوصاف افراد با هم ضدیت داشته باشن. در فرد واحد زید نمیتونه هم سفید پوست باشه هم سیاه پوست، هم طویل القامه باشه هم قصیر القامه. اما ماهیت رو، ماهیت انسان رو میتوان به همه این خصوصیات متضاد متصف کرد با توجه به افرادش ها، به اعتبار افرادش. مثل اینکه برخی از افراد انسان سفید، برخی سیاه، برخی زردن گفتم، یا بلند قامت، متوسط یا کوتاه قامتن. این افرادند که این اوصاف زید رو دارن. در مرحله ماهیت که این تضاد نیست، نه سفید نه سیاه ماهیت. اما خود ماهیت رو دقت کنید، خود ماهیت را به اعتبار تکثر افرادش به این امور متضاد متصف می کنیم. نوع انسان سفید پوست با توجه به بعضی از افرادش که سفید پوستن، انسان سیاه پوست، انسان زرد پوست یا بلند قامت، کوتاه قامت. پس ولو در مرحله ماهیت این اوصاف متضاده وجود نداره، اما با توجه به افراد اون ماهیت این اوصاف متضاده رو میتونیم بر ماهیت حمل کنیم. اینو داشته باشید تا ادامه بدیم بحث جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.